نماز قاضی الواحد دست کردی خدمت دوستان که آیا عاشق صادق سلام علیکم میتونید این کتاب مناهج امام رو بیارید برام جلد یک؟ اگه زحمت نیست، اگر حجرتون دوره سید داره حجرتون خود دیگه در مورد قاضی الواحد بس کردی خدمتون که دیگه زیادی از خودم ما تقریبا این رو جزو بدیهیات یا جزو قریب رو بدیهیات میدونم از یک طرف و ادعای اجماع اتفاق شده داریم قاعده این ادعای اجماع اتفاق هم نه اجماع دلیله به این معنی که قاعده اینقدر بدیهیه و اینقدر صحیحه که کسی مجال طرفی و شک درش را به خودش راه نداره. خودم ها رو دارم فعلا عرض میکنم، این رو دیروز عرض کردم، همه عرض کردم که این قاعده جزو شاخه های اصلی نظام حکمت گذشته است برای تبیین صدور کثیر از واحد و مسئله کیفیت خلقت عالم به طور کیفیت خلق عالم. بالاخره اگر نگیم که اگر 100% فلسفه ارزش داره 90% برای توجیه این مسئله، اما بخش عظیمی از قایات دوائی آنچه که فلاسفه اومدن علم فلسفه و هستی شناسی و بحثا را انجام دادن برای این بود که بتونن کیفیت نظام عالم خلقت را توضیح بدن. به قول مرحوم علامه همون که شناخت علت العلل و شناخت علل واسطه و میانی، شناخت نظام و عالم خلقت از مهمترین دوائی، اگر نگیم مهمترین دائی به عنوان اولین دائی زمانی، اون چی که باعث شد هر کس همون بالاخره از مهمترین مسائل. بله، حتی ادعاهایی وجود داره که این قاضی الواحد من له قدم فی العلم المعقول او را قبول داره، نه فقط فلسفه، کلام هم قبول داره این رو، حتی عرفان نظری هم قبول داره، قاعده قابل انکار نیست. از این حرفا بالاخره نشون میده که مسئله دامنه دار و ریشه دار و اصیل و این چنین مسئله ای. اما در مسئله این که خب قاعده چیه، گفتیم اصل قاعده محل بحث، نه عکس قاعده. العلت الواحده لا یستر عنها الا معلول واحد، این محل بحثه، نه المعلول الواحد لا یستر الا من العلت واحده. دومی آسونه اثبات کردنش را از نتایج قاعده اصلی ما، اما راه منحصر اثبات دومی را قاعده اصلی ما نیست. از هزار جای دیگه میشه به این دومی رسید و اگر بعضی ها هم ادعا کردن هم ادعای درستی هم هست که اگر کسی درست تصویر کنه معنای علیت قبول قاعده دومه. یه قاعده دوم چیزی مازاده بر قبول علیت نیست، چون قبول دو علت مستقله که بخوان دو علت تامه که بر معلول اثر کنن خلف در علیت یکیشونه. بالاخره خلف در علیت یکیشونه. از لوازم فصل قبلی میتونیم به قاعده دوم برسیم، از شناخت علت و علت میتونیم بگم قاعده اون محل بحث. اما در مورد قاعده اول، پس ما در واقع یکم مطلب ما رو واضح کردیم، محل بحث ما قاعده اولی تا اینجاش فعلا. اما در مورد قاعده اول، العلت الواحده لا یستر عنها الا معلول واحد، تصور صحیح مدعا ظاهرا محل نقاش واقع شده و ظاهرا این اختلافاتی که در بیان این قاعده به وجود آمده از تصور صحیح قاعده ناشی شده. ادعی این قاعده را در همه جا جاری دونستن الا در واجه، دیروز عرض کردم اصلاحی مصباح و مثلی ادعی از خودم. ادعی این قاعده را فقط در مورد واجب جاری دونستن و در مورد غیر واجب جاری ندونستن، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و باز ادیر زیادی از اکابر و فحول از قدما کم هم نیستن این عده. عده این قاعده را هم در مورد واجب جاری دونستن هم در مورد منکرات جاری دونستن، به این معنا که این قاعده یه ملاکی داره، خود اون ملاکی که ملاک حدی شناختی نواجب شناختی و ملاک اهمه، حالا در مورد واجب این ملاک جاری بشه در مورد واجب قاعده پیاده میشه، این ملاک در مورد ممکنات تو بعضی از ممکنات این ملاک پیدا بشه باز این قاعده تو ممکنات پیاده میشه. ما دلیلی نداریم که قاعده رو بخوایم منحصر کنیم به واجب تبارک اسمو یا به غیر واجب، قاعده تابع دلیل خودشه. خب عبارت امام هم پیدا کنم یه لحظه براتون بخونم که ببینید. ما آیا آخوند خراسان از قاضی الواحد اثبات که استفاده کرد برای اثبات موضوع واحد، معروفه دیگه که نظام عرض ذاتی آخوند خواست عرض ذاتی رو با استفاده از قاضی الواحد درست کنه که همه محمولات آتیه معلول موضوعات مسائل خودشونن و هر موضوع مسئله چون محمول مستقیم است دیگه، این باید برگرد به موضوع، اونم برمیگرد به موضوع قبلی چون محمولش محمول موضوع قبلیه. بعد آخوند استفاده کرده که مثلا مقاعده الواحدی باید برسه به یه علت العللی که اینها از او صادر شده، اون موضوع اولی که موضوع علم مثلا. بعد اما اینطوری دارن که رو ما رو با موضوع سبه هم همین صفحه 42 این کتاب، من لزوم ذالک عقلا استنادن الى قاعدت عدم صدور الواحد الا من الواحد، قشنگ عدم صدوره، من مالا ينبغي ان يستر من له حظ من العقليه فان موضوع القاعده هو البسيط الحقيقي صادرا ومصدرا. بسيط حقيقي صادرا ومصدرا، بسيط حقيقي صادرا باید معلوم بشه، این یکم گیر داره. بسیط حقیقی مصدره فقط خداوند متعاله، پس ما حالا تازه ما حرفش اضافه هم داره، معلوم شیه دقتی تو این هست. بالاخره ایشون قائل به این که علامه طباطبایی هم قائل به همون قول سومی که عرض کردم خدمتتون که قائل اختصاص به واجب نداره، از ذو قائلین به قول سوم های جوادی هم هست مثلا که قاعده الواحد اختصاصی به واجب نداره، اختصاصی به ممکن هم نداره، تابع دلیلش. خب حالا خواستید من عبارت های مصباح آدرس میدم، حتی اقل شما بعدا میتونید من چون های مصباح قشنگ تاریخش را اوورده این طاقا ارزشمند بیانات ایشون توی بیان اون تاریخش مسئله کنند اشاره ناقصی هم کردن به تاریخش. من البته به صدد تاریخش نبودم، فقط میخواستم که آقایون قناعت داشته باشن که ارزش مسئله چقدر بود. حاضی قاعدتون معروف از ببخشید فی التنت الحکما فقد ادا هستی دوداماد من امهات الاصول العقل امهات الاصول العقلیه و دعا ابن رشد اتفاق القدماء علی بل ربما یدعا اتفاق اهل النظر جمیعا من العرفاء و المتکلمین غیر ان الامام الرازی سر رحب المخالفه و نسب جواز صدور الکثیر عن الواحد الى الاشاعره لكن رد علی المحقق الطوسی که صحت اشاعره اشاعره این اصلا نگفتن اشاعره ممکنه قاعده الواحد نیستن فکر 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 کلام حول حاضر قاعده یقا فی اموره شروع کرده از اثبات توضیح دادن. این یه علاق خوندن ولی صفحه 241 از این کتابی که فعن کان المراد بالبسیط هازن معنی الاخیر، بسیطی که در قاعده اومده بسیطی باشد که بسیط حقیقی باشد، به قول حضرت امام اختف جریان القاعده بالواجب تعالی فیثبت بها ان لا یثبت منه فی المرتبه الاولى الا امر واحد والعقل الاول که مخالط به قاطبه الحکما. همه قاعده شده
اینکه
حالا من هم توضیح ندادم، فعلا میخوام کم فروض مختلفی که تو قاعده الواحد اونم نه کوچیک‌های از حکما، اساتین و حکما دیدنه، نشون بدیم که مسئله مقداری از جهت حداقل ظاهرش، ظاهر مسئله یه سری اختلافات فاحش تو مسئله هست. حالا بیکم حلاجی کنیم ببینیم آیا میشه اینها رو به یه جایی خط کرد و معلوم بشه ملاک اصلی و متد اصلی کار چه بوده. خب این کجای طور شده و این درست تصور بشه محل جهدیانش هم معلوم میشه دیگه. پس معلوم میشه مطلب و ماش فی الجمله محل ابهامه، کما که فی الجمله هم درسته. اگه طرف درسته به این مقدار که همه قبولش کردنه، از یه طرف محل ابهامه، لذا چون حدودش معلوم نشده، معلوم نشده که کجا پیاده میشه و کجا پیاده نمیشه. پس یه ابهام فی الجمله ای تو تصور سعی از این قاعده وجود داره.
تصورش بدیهی
گفتم دیگه، گفتم اینو یه عده گفتم بدیهی همه اول عرض کردم. حالا من به صدد این نیستم که حالا میگم خارج مطلب را رسیدگی کنیم، همین مقدار به نظرم کفایت میکنه اشاره. حالا عرض کنم خدمتون رفقای عزیز، قبلا من یه بار با شما یه مطلبی را طی کردم. در نظام فلسفی اینو تو احکام ماهیت هم خوندیم، ما که داشتیم احکام نوع میخوندیم هم گفتم، عرض کردم خدمتون که وحدت ملازم با وساطت همیشه. حالا رتبه وحدت معلوم باید تا رتبه وساطت هم معلوم بشه. وقتی میگیم نوع واحده یعنی نوع بسیطه، لذا گفتیم که حمل جنس بر نوع، حمل فرد بر نوع، اینا اولیه. گفتیم وقتی بسیطه واحده، وقتی واحده بسیطه، ما وحدت با ترکب نداریم. وحدت با ترکب یعنی دوئیت دیگه، این شی واحد نیست. و اگر این وحدت پیدا کرده به این معنی که پیدایش اثر جدید شده، تو همون رتبه یک نوع بساطتی به وجود اومده. میخوام فقط این رو دقت کنید که حکما دوباره این معید بعدی بر اون فرق. اون فرق ما گفتیم وحدت و بساطت ملازمت دارن، الان هم داریم همون رو میگیم. موضوع قاعده الواحد لا یسر عنه الا الواحد، دیگه اسم بساطت نیومده. اما حکما فرض گرفتن که وقتی میگیم الواحد لا یسر عنه الا الواحد، هم این واحده بسیطه که علت، هم اون واحدی که معلوله بسیطه که معلوله، و الا خلف در یکی بودن اوه. بساطت ملازمه داره تصوراً با وحدت، نمیشه واحد باشه اما مرکب باشه، مرکبی که هیچ نحو وحدت و هویت و بساطتی درش نیست. مرکب محض میشه تعدد، میشه تکثر، دیگه وحدت معنا نداره. نمیشه گفت این شیء واحد است، شیء واحد بودن شیء واحد به یک قبول یک نحو بساطت و از بین رفتن استقلال اجزا برمیگرده. اجزا تا موقعی که مستقل محضن پس شیء واحدی وجود نداره. اینجا در واقع یه عام مجموعی تو درست کردی بین چند تا شیء، یه عنوان انتزاعی جامع براش درست کردی، و الا در خارج هیچ نوع شیئیت جدیدی و وحدتی به وجود نیومد، همش تکثره. پس قبول وحدت بعد از اینه که اجزا دیگه هیچ استقلال محض ندارن، یعنی یک نوع بساطت، یک نوع پیدایش اثر جدید به وجود آمده اینجا. حالا ببینیم مدعا چیه. پس مراد از وحدت بساطت نیست، اما وقتی یعنی وحدت، خود وحدت ملحوظ ما، اما وحدت شأنی به نام بساطت رو با خودش میاره. این نکته ابتداییه، داریم عناصر مشترکی بحث را آشکار میکنیم. پس وقتی میگیم الواحد لا یسر عنه، ای العلت البسیطه الواحده لا یسر عنها الا معلول واحد ای معلول واحد بسیط باز. دوباره تون آیه معلول بگی، اگر معلول بخواد واحد باشد اما بسیط نباشه، یعنی استقلال کامل اجزا حفظ شده باشه، پس معلول یکی نیست، هر کدوم از اجزا به استقلالهی معلوله. که خلف قاعده، قاعده داره میگه علت واحده معلول واحد داره. وقتی معلول میخواد واحد باشه، باید بین این اجزا یک پیدایش اثر جدیدی به وجود آمده باشه که اون حیث حیث معلول واقعی ما، نه این اجزاء مستقله. لذا پس وحدت ملازم با بساطت. نکته ابتدا. نکته دوم دلیل قاعده چیه؟ اونایی که خواستنه برای قاعده دلیل پیدا کنن، دلیل قاعده رو چی تصویر کردن؟ اون چیزی که از قدما نقل شده و هم علامه همینجا گفته به عنوان دلیل، هم در نهایه هم فرموده، ملا صدر هم چیزی غیر از این نگفته، یعنی دلیل صحیح ماجرا بوده، هم از قدیم بوده تا الان عوض هم نشده. مسئله سرخیت بین علت و معلول، دلیل اثبات این مسئله سرخیت بین علت و معلول. حالا سرخیت یه چیزی غیر از قاعده الواحده یا همون قاعده الواحده؟ نه، یه چیزی غیر از قاعده الواحده. به تعبیر قشنگ و زیبای مرحوم مطهری در حاشیه اصول فلسفه مقاله علیه، سنخیت علت و معلول از لوازم تحلیلی قاعده الواحد بدیهی به بداهت از قاعده تحلیل قاعده علیت است و بدیهی سنخیت بین علت و معلول به اندازه خود اصل علیت بدیهیه. حالا مطهری خیلی زیبا تو علیت اصول فلسفه توضیح میده که علیت دو تا قاعده ملازم داره که این دو آقا مستندلی خالی هست، این علیت دو قاعده ملازم داره که این دو قاعده ملازم بداهت دارند به بداهت اصل علیت. چرا اینطوری میگیم؟ آقا حتی اگر احد این قاعده ها بخواد منتفی بشه، اصل علیت هم منتفی میشه. تحلیلیه، نمیشه بگه علیت دارم این دو تا قاعده را نداره، نه اینقدر کنار هم. یکی سرخیته، یکیش هم دولت علی معلولی که بعد انشاءالله من اشاره میکنم رفت دولت علیت من. یعنی در واقع اشاره هم تو فصل ثالث داشتیم. سرخیت میگه که از هر علتی هر معلولی صادر نمیشه، علت مشخص معلول مشخص بره. آیا اون تره قشنگ توزن میگه خب این معنی اگر بخواد این کار بشه یعنی سطفه، یعنی هر چیز از هر چیزی پدید میاد. ما تو علیه دنبال این نبودیم که این وجود ای شیء متوقف بر یه شیئیه، اما هر شیئی باشد اشکالی نه، خب سطفه است که. ما تو علیه دنبال این بودیم که بگیم این شیء مشخص تحت این شرایط مشخص و وجود میشه سرخیت علیه. خب پس سرخیت خودش یه قاعده است. حالا دلیلی که برای الواحد استفاده شده تنخیته، دلیلی که برای الواحد استفاده شده تنخیته، به چه بیان؟ اینا اینطوری گفتن که آقا اگر علت ما بسیط باشه و وحدت داشته باشه، یا علت ما حالا به خاطر رتبه وجودیش درش تعدد جهت فرض میشه، تعدد حیثیت فرض میشه، پس یک نه ترکب داره، اما علت به ذات ما اون مرکب از حیثیت نیست، نه احد الحیثیات الموجوده فی العله به ذات علت واقعی ماست. مثال بزنیم، مثلا انسان تعدد قوا داره، مرکبی است از یک سری حیثیات و جهات، انسان قوه شعر داره، قوه مشی هم داره، قوه کتابت هم داره مثلا، و قوای دیگه هم داره. حالا آنچه که علت به ذات حاصل فعله انسان نیست. همین گفتیم حیثیات در علوم عقلی و برهانی ارزش برهانی و واقعی داره. اونجا که علت ما مثلا من راه میرم، این صدور این فعل راه رفتن علت واقعیش انسان نیست، بلکه انسان است به ما لهو من قوت المشی. ماشی بودن انسان سبب صدور این فعله، نه خطاط بودن انسان. پس اون جایی هم که علت ما مرکب از حیثیات و جهاته، در واقع اون جامعه رو که نگاه میکنیم مرکبه، اما وقتی نظر قصر نظر میکنیم بر اهدر حیثیت، خود اون حیثیت بسیطه دیگه، خود او در درونش ترکب معنا نداره، واضحه. کل مرکبن آخر جرد و علل بسائل، حیثیت بسیطه. و اونی که علت صحیح منطقی برهانیه با دقت برهانیه، اون انسان، اون علت مرکبه نیست از حیثیات، بلکه علت است به مال علت من اهدل حیثیات. اون علت به اضافه اون حیثیت خاصه است که علت تام است برای صدور این فعل. خب حالا اگر اون شیء مرکب باشه مثل انسان، یعنی موجودات مادی معمولا اینطوره، یا موجودات قریب به افق عالم ماده، پس در واقع ما داریم آهسته آهسته موضوع رو دوباره بیشتر میفهمیم. وقتی گفت العلت الواحدت البسیطه در موضوع در علل مرکبه، در واقع ترکب مال وقتی است که آدم نظر برهانی نداشته باشه و حیثیت را ملحوظ نبینه، بعد بگه که علت این موجود است. اما اگر همونجا دقت برهانی پیدا بکنه، میگه علت این موجود است، نه این موجود، بلکه این موجود به ما لهو من هذه الحیثیت الخاصه، غیر از این موجود است به ما لهو من تلک الحیثیت. خب حالا این میشه علت الواحدت بسیطه. پس با این توضیح آقا رسول عبور کردیم. اگه کسی نیاد بگه که این قاعده فقط در واجب جاری میشه و چون موجودات مادی همه مرکبه، این قاعده در واجب یا حداقل مجردات، نهایتا مجردات جاری میشه، تا اما چون موجودات مادی مرکبن و بساطت در عالم ماده تصویر نمیشه، پس این قاعده جاری. این حرفا از کسی که قدمی در حکمت داشته باشه سر نباید بزنه، مخصوصا با دقت توضیح قبلی که وحدت و بساطت ملازم همه و کل و کل کثیرن یرجو علل آها و کل مرکبن یرجو علل بساطت. موجود مادی ما هم آخرش در تک تک حیثیاتش به بساطت راجع میشه. پس قاعده باز با این توضیحی که ما دادیم معلوم شد، عم از افق مجردات و مادیات، قاعده ملاکش علیت و توقفه. ولی شما بیا بگو آقا توی عالمی اصلا اثری از علیت نیست، خود یه دعوا سالبه به انتفاع موضوعه. باز از همینجا برگرد ارزش این که ببینیم مؤذات علالن یا نه آشکار میشه. حالا بکنی فقط دلیل ما سرخیته. این آقا اینو میخوام بگن، میخوام بگن که آقا وقتی که ما سلخیت بین علت و معلول رو قبول کردیم، قبول کردیم که هر شیئی از هر شیئی فزید نمیاد، بلکه باید معلول سلخیت با علتش داشته باشه که کمال این معلول در مرحله علت باشه تا این معلول از علت در بزنه. یک و حسب الفرد علت بسیطه و واحده، یعنی در مرحله علت تعدد کمال وجود نداره چون بسیطه. یه حیثشو داری نگاه میکنی تعدد حیثیات چون میبینی. پس وقتی سنخیت هست یعنی معلول از علت مصانخ خودش سر میزنه، علتی که کمال معلول رو واجده. و حسب الفصل معلول واحده، علت واحده و بسیطه، یعنی تعدد حیثیت و تعدد کمال در مرحله علت را نداره. لا یستر از این علت الا معلول واحد، چون اگه بخواد دو معلول سر بزنه یا این دو معلول از دو کمال و دو حیثیت سر بزنن که خلف در بساطت و وحدت در علت، یا این دو معلول از یک کمال سر زدن پس دو معلول نیستن یکیه، یا دوئیتشون رو میخوان محفوظ داشته باشن، معلوم میشه که خلف در او سلخیت قبلی بوده، عهدشون او علتش نبوده، توهمته که اون علت اینه، راهی نداره. پس ما با استفاده از سلخیت به شرط تصور صحیح موضوع که به ساتت و وحدت نتیجه میگیریم که از علت واحد معلول واحد زر میدن. این هم ارتباط به مجردات نداره، به واجب هم نداره، به مادیات هم نداره.
علت همیشه
در انسان، حیثیت مشی جز مشی ازش سر نمیزنه، به حیثیت کتابت جز کتابت ازش سر نمیزنه. این مقتضای قاعده الوه بس
نهان داشته
باشه جانم
نمیتونه
دو برد دو برد لذا از همین حالا همینجا این حکما خواستن میگن واجب تبارک اسمو چون بساطت محضی داره که هیچ نه شائبه تکسر و ترکب در ذات مقدس او را نداره، محال بیش از یک معلول ازش سر بزن. لذا کسرت رو باید از بعد از اون معلول جستجو کرد، از واجب فقط یک معلول سر میزن، چون واجب درش تعدد حیثیت معنا نداره. بساطت محضه دیگه، اشد بساطات بساطتیه که واجب تبارک است.
از
اون کمتت
معنی که
بعد
از خود واجب
فرض
میکنی
تو ذاتشه،
یا
بعدا باید ببینید تو بحث احکام بحث الازمه هست بحث میکنیم بیشتر در موردش. اما فعلا الان در مورد واجب، در مورد معلول های بعدی هم تا هر جا که تعدد حیثیت تو ذاتش به وجود نیاد باز بیش از یک معلول ازش سر نمیزنه، قاعده تامه. خب الان قول توضیح، در واقع من قول سوم رو توضیح دادم که قول مرحوم علامه باشه، قول های جوادی باشه، به قول عده زیادی از حکما باشه. یعنی ما شناخت موضوع صحیح قاعده و علاوه دلیل قاعده نشان دادی قاعده اختصاصی به واجب نداره، به ممکنات هم نداره، هیت تجرد یا مادیت هم دخیل نیست در قاعده. بخونیم این تیکرها تا من باز مراحل بعدی بحث دارم با شما. قاعده تول واحد الواحد لا یستر عنه الا الواحد، العله تول واحد لا یستر عنها الا الواحد. دیگه اسم بساطت نیاورده چون وحدت و بساطت در نظام فلسفی ملازم احمد دقیقا مثل بحث نوع که گفتیم نوع واحده، خود دیگه مفروض گرفتیم که وقتی واحده بساطت هم داره که توزید. و ذالکه ان من الواجب ان تكون بین العله و معلولها سنخیت ذاتیه، بین علت و معلول سنخیت ذاتی است که لیست این سنخیت بین الواحد منهما من العله و المعلول و غیر الاخر، معلول رابطی با علت داره که با غیر علت نداره، علت رابطی با این معلول داره که با غیر این معلول نداره. و الا اگر بخواد سنخیتی نباشد علیتی نیست، جاز کون و کل شیء علتا لکل شیء و کل شیء معلولا لکل شیء، ای تنتفی العلیه، علیت باطل میشه. معلوم شد آقای مطهری هم اون استنباطا اون بیاناتشو هم نمیره بارد آقای طباطبایی که سنخیت لازمه تحلیلی علیت. ففل علته جهتو، چقدر قشنگ به کار تعبیر به کار میرن، ففل علته جهتو مصانخت لمعلوله ها که هیه این جهت المخصصت و لصدور المعلول عن الا اصلا عبارت رو یه طوری ساخت و پرداخت میکنه که منحط بره به واجه نشه. بس ما امور هم مثلا فلو صدرت الالتو ان الالت الواحده فلو صدرت معلول مذکره کن ها صدرت الان معالی میاره بعد حواسمون نیست. فلو صدرت ان الالت الواحده و هی التي لیتت لین علت فی ذات الا الا جهتون واحد صدرت معالیل و کثیرتون به ماهی کثیرتون متباینتون غیر راجعتن الا جهتن واحده به وجه من الوجود. به هیچ نحوی این تکسرها به وحدت نینجامه، یعنی به بساطت نینجامه. لزمه تقرر و جهات کثیر از الفیزات الاله، لازمه قبول این معنا تعدد جهت در ذات علته و هی ذات و جهت واحدت بحسب الفرض. فرض اینه که جهت واحد بوده و هذا مخاطب. پس دعوای ما سر انسان نیست، دعوای ما سر انسانه به ماله من هازل جهت. بعد این جهت اگر بخواد سبب صدور کثیر بشه در واقع خلف در یک جهت بودنشه، ولی اگه یکی باشه باید معلول واحد باشه. میفهمید که پس حالا نتیجه هم ازش بگیریم، دو تا نتیجه میشه ازش گره. نتیجه اول انما یسر عنه الکثیر من حیث هو کثیر فان فی ذاته جهت و کثرته. پس اگر انسان ازش داره چند معلول سر میزنه، چون انسان تعدد جهت داره، داره از او چند معلول سر میزنه. نتیجه حرف گذاشتیم. یه نتیجه دیگه هم میگیرن و یتبین ایضاً، یه نتیجه دیگه هم میگیرن که ان العلل الکثیره لا تتوارد علی معلول واحد. این نتیجه علل کثیره بر یک معلول بار نمیشه، یعنی اصل قاعده از اینجا نتیجه میشه المعلول الواحد لا یسر الا من العله واحده، یا عبارت دیگه علل کثیره بر یک معلول اثر نمیگذارد. اینو از خود قاعده نتیجه گو اکثرم اون عکسه یکی از دلائلش میتونه خود این قاعده قرار بگیره. حالا چجور نتیجه گرفته این مطلب را؟ میگه آقا اگر ما فرض کنیم دو علت داریم به یک معلول، یا دو علت در معلول اثر کردنه یا اثر نکرد. اگر دو علت اثر کردن یا تعدد جهت دارن یا تعدد جهت ندارن. اگر دو علت اثر کردن و تعدد جهت دارن پس یک معلول نیست، دو معلوله. قلف فرض. اگر دو علت اثر کردن و یک معلوله و این دو علت یک جهت دارن و یک جهت دارن پس دو علت میتونه یک علت. پس نمیشه محفوظ داشت یک معلول باشد و دو علت دوئیت او با یکی بودن این جمع بشه، امکان نداره.
هر دو
باشه را
خواهد.
اگر گفتید دو علت هم با حفظ دو جهت و یک معلوله با حفظ یک جهت، این دو علت با دو جهت اثر کردن، قاعده الواحد صحیحه، پس دو معلول داری. اگه یه معلول داری دو جهت بالا سرش نداری، یکی بود.
حالا
ببینید، حالا باشه. حالا گفتم حالا حرف دارم، اینو اجازه بدید. من تا حالا فعلا من عبارت رو با نظر سوم خوندم، هم توضیح دادم، تموم شد. خب حالا بریم سراغ بیانات مقابل، یعنی دو تا مبنای مقابل. مبنای اون کسی که میگه این در همه جا جاریه الا در واجب، اونی که میگه فقط در واجب جاریه، در هیچ جا دیگه جاری نیست. اول حرف آقای مصباح رو بگیم و جواب بدیم، بعد بیم سراغ اون مبنا. حرف آقای مصباح غلطه، حرف اون مبنا صحیحه.
اول در واجب،
یعنی فقط در واجب صحیحه. حالا عرض میکنم چرا. آقای مصباح استدلال کردن که چون واجب تبارک اسمه جامع جمیع کمالاته و قاعده الواحد هم میگه سنخیه، یعنی کمال معلول در مرحله علت باشه، و پس از واجب همه معالی یک جا امکان صدور داره، چون واجب جامع جمیعه کمالات. این هر کس چون واجب جامع جمیع کمالاته، اگر ما بخوایم استدلال هم سنخیت بدونیم به این شکل با همین سازوکار، پس از واجب باید همه موجودات بشه سر بزن. متاسفانه این استدلال باز خلط احکام معقول ثانی فلسفی درش مشاهده میشه با سایر مفاهیم. وقتی میگیم واجب جامع جمیع کمالاته، با وقتی که میگفتیم کمال معلول در مرحله علته، این کلمه کمال مشترک لفظی متاسفانه اشتباه شد. چرا؟ وقتی که میگیم معلول، کمال معلول در مرحله علته، تو همین فضای متعارف فلسفه دارم حرف میزنم ها، اینجا ما داریم ماهوی حرف میزنیم. اینجا مرادمون از کلمه، مرادمون از کمال تحقق این شیء ماهویه. کمال این شیء یه حیثیتی در درون ذات علت میسازه، کمال اون شیء هم دوباره یه حیثیتی در درون ذات علت میسازه، کمال شیء ثالث هم یه حیثیتی در درون ذات علت میسازه، نتیجه میشه ترکب. کمال اشیا به این معنا در واجب تبارک اسمو نیست. اصلا اینجور تفکر در مورد واجب پیاده نمیشه. خاطرتون بیاد من یه مقدمه ای رو برای شما هم در اول بحث اساس الوجود هم بعدا در بحث معقولات ثانی توضیح دادم که فلاسفه به مسئله واجب که می رسیدن ناخودآگاه یا اشتباه طی مسیر می کردن متکلمی، یا اونهایی که تونستن صحیح طی مسیر کنن مجبور شدن در واجب اصالت الوجودی تفکر کنن خصوص واجب. از قدیم هم اینطور بوده. برای شما این رو در مورد عینیت صفات با ذات پیاده کردم، گفتم متکلم معتزلی و اشاعری چون مفروض میگرفت که وقتی میگیم کمالات واجب علم و حیات و قدرت، از نوع کمالات انسان علم و حیات و قدرت، چون کمالات انسان علم و حیات و قدرت اینا محمولات به زمیمه، اینا کیف نفسانی هست، اینا ماهیت هست، اینا حد هست، میخواست در مورد واجب هم به این شکل تصور کنه، لازمش این بود که این صفات یا در مرحله ذات نباشن خلوف به ذات از کمال پیش بیاد، یا اگه در مرحله ذات باشن سید بزرگوار ترکب پیش بیاد تو ذات. لذا معتزله و اشاعره گیر کردن اینجا. اشاعره گفت اینا زائد بر ذاتن، قدمای ثمانیه. معتزله گفت اینا باید نفی بشن فعل فعل العالم، چون دید اگه بخواد اینا رو قبول کنه ترکب پیش میاد. بو علی اومد، حکما اومدن گفتن آقا شرمنده، کی گفته که این مفاهیم در ذاتشون موجب تکثر و ترکب میشن؟ اینها در واجب هستن بدون ایه شاهدت تفره. یادتون بیاد همونجا با به شما گفتم آقای مصبا در مورد معقولات ثانی وقتی تعبیر انتزاع به کار میبره از قبیل تعبیر انتزاع اعتزالیه، اما وقتی آقای تواتوری تعبیر انتزاع به کار میبره از نوع تعبیریه که بو علی داشت در مورد صفات واجب به کار می بود. عینیت صفات بازار با نفی حد از صفات در این موارد ما تعبیر انتزاع به کار می بریم، چون ما به ازای مستقل این صفت در خارج اما هست. این غیر از نظر معتزل است که میگه که نیست و ما انتزاع می کنیم. اونجا یادتون میاد دارم یادآوری می کنم بحثایی رو که تو معقول ثانی گفتیم توی اساطیر الوجود هم توضیح دادم، همون ماجرا الان دوباره داره تکرار میشه. ما در مورد واجب وقتی تعبیر به کمالات به کار میبریم از قبیل نوع تعبیری که در مورد کمالات در سایر موجودات به کار میبریم نیست، وقتی میگیم واجب جامعه جمعی کمالاته، نه یعنی حدود همه موجودات در مرحله واجب هست که هی المخصص لصدور المعلول.
این باعث ترکب
میشه. اصلا کسی نباید واجب رو در مورد واجب و صفات واجب با همون ادبیات و تفکری فکر کنه و حرف بزنه که در مورد سایر موجودات داره حرف میزنه. عطا دارم فرض میکنم تو فضای مشاء دارم حرف میزنم، دارم فرض میکنم تو همون فضای فکری متعارف کلامی و شلوغ و فلوقی که بوده حرف میزنم، اما تو همون فضای شلوغ فلوغ هم کسی حق نداره در مورد واجبی طوری حرف بزنه. یا معنی همون چیزی که اول از فلسفه اومدن بهتون گفتم بابا در مورد واجب همه اساس الوجودیه. فقط فخری حرفای علکی زده آخر خودشم عذور کرده ازشون. نمیشه در مورد واجب بود به غیر اساس الوجود ادبیات گفتاری به کار برد، هیچ راهی وجود نداره. اگه کسی خوب این رو بفهمه، خوب به درست قاطع سر ای به ایسته، بعد اون موقع باید ببینیم آقای مصفاقر بوند بشم این استدلال که اگر کسی بخواد دلیل صرفیت بدونه، چون همه کمالات در مرحله ذات واجب هستن پس همه معلوم از واجب بتونن سر بزنن، این کلمه کمالات یعنی چی؟ کلمه کمالات یعنی علم و حیات و قدرت، اونم از نوع علم و حیات و قدرت که هیچ حدی درشون تصویر نمیشه و چی و چی و چی، اون که اساس الوجوده دیگه. برای کسی بخواد با او ادبیات حرف بزنه، رسیدیم به واجب ها دیگه. من مقدمه چینی کردم که حرفای مثل با بره کنار غلط از آب در بیاد. حالا اگر کسی این بخواد با همین ادبیات در مورد واجب صحبت کنه، خب حواستون رو بدید، میخوام آماده تون بفت فعلا اساس الوجود اصلا کار ندارم ها، فعلا دارم علیت و تحلیل و این مفاهیم رو در همون نظام مشاع حرف بزنم، اما خود مشاع هم به واجب که میرسه اینطوری باید حرف بزنه. فعلا به حد وسط اساس الوجود کار ندارم، دارم دقت میکنم. یعنی مشاع وقتی اومد در مورد واجب با ادبیاتی موافق با اساس الوجود صحبت کرد، نه به خاطر قبول اساس الوجود بود، به خاطر قبول شناخت واقعی واجب الوجود به ذات بود. یعنی واجب بودن واجب و لایتناهی بودن واجب اقتضا داره که ماجرا اینطوری باشه، نه این اصالت وجود. دارم فعلا با همون ادبیات حرف میزنم. اگر کسی آمد و صعود کرد و رسید به واجب تبارک اسمو و واجب رو واجب الوجود با نظام عینیت صفات بازاد با این معنا دید که توضیحش رو من قبلا دادمه، این رو علم میکنم برای اون که خوبتن میگیم ها اصلا از واجب معلولی که ماهوی باشه سر نمیتونه. حالا تازه اینجا میخوایم ما برگردیم اتفاقا علی رغم فهمی که آقای مصباح داشت که متکثرات میتوانن از واجب سر بزنن، ای شائبت الکسره فعل واجب نمیتونه داشته باشه. اصلا کسرت که میگم یعنی ماهوی، چون کسرتی که در مورد معلول وجود داره کسرت ماهویه، این حد در مورد واجب نمیتونه، در مورد فعل واجب نمیتونه اینو بگه. چرا؟ چون قبول معلول حد دار ماهوی که این است و جز این که وحدت عددی داشته باشه، بگیم این یک میشه این دو هم باشه مقابلش، حالا نیست، اینه که حد باید براش درست کنیم. قبول این نوع تصویری در معلول در فعل واجب نیاز به این داره که کمال این در مرحله علت باشه، بعد اون موقع داری تکثر و تجزئه و تحدید در مرحله ذات واجب درست میکنی به جهت عقلی، مثل جهات عقلیهی که در مورد انسان همان گفتم مشی کتابه. کسی بخواد فعل واجب را فعل حدیه به این معنا ببینه، باید در مرحله ذات واجب تعدد جهت عقلانی و ترکب عقلانی قائل بشه و این خلف در بساطت واجب. خلافه سن میگم بیه همون سنخیت. پس ما چون رو سنخیت میستیم و چون روی مسئله کمال معلول در مرحله علت میستیم و اینها را قبول داریم، وقتی علتمون غیر واجبه یه طور میفهمیم، وقتی علتمون میشه واجب تبارک از مه ماجرا بالمره عوض میشه به خاطر حیث واجب بودن واجب. وقتی اینطور شد بعد اون موقع حرف عرفا تبلور پیدا میکنه و اول من سرح به هذا الكلام سرح ها اول من سرح محی الدین عربی بوده. بعدن کسانی خواستن نشون بدن که بو علی و خواجه طوسی هم حرف محی الدین زده است. بعدن حالا تعدیل خواستم اونم هم دیگه اول اصل ماجرا آشکار بشه. اونا میگن که وقتی ما برسیم به واجب الوجود، واجب چون بسیط است و هیچ گونه شائبه و رائحه کسلتی در ذات او راه نداره، نه تعدد جهت عقلانی، نه خارجی، نه هیچ، فعل او هم هیچ نوع تعدد براش قابل تصویر نیست. به عبارت دیگه نه واجب وحدتش وحدت عددیه، نه فعل واجب وحدتش وحدت عددیه. فعل واجب هم یکی که مقابلش دو قابل فرض باشه نیست، چون قبول یکه در مقابل دو قبول حد برای این یکه، و قبول حد برای این یک لازم از تقرر و جهت منهازا فی مرحلت اله بسی خلف در بساطت واجب. فعل واجب هم وحدتی داره، وحدت سعی که قابل فرض ثانی برای او نیست.
چرا
کسرت
معلوم و
واقعی همش تصریبات فعلا دارم اساس الوجود خود نگفتنه. این کسرت ماهوی، کسرت ماهوی بوده که لاشکسی بوده.
بوده این قاعده را آخر شما بوده نظام نشو به هر وقتی با دلواز را قبول کردن میتونم رو کسرت میگذاش بحث بکنم که این ماهوی باشه.
خب میدونم من نگفتم، گفتم لذا خواستم توجیه کنن حرف بو علی و خواجه طوسی رو به همین معنا. اما فعلا آنچه که از خواجه طوسی و بو علی نقش شد چی بود؟ این بود که معلول نامش ماهوی بود. به علت که رسیدن تو مرحله ذات واجب و صفات واجب، اونا اساس الوجودی حرف زدن این صافت اینیت صفات و ذات و اینها، یعنی قبول دقت. اما در مورد معلول اونا گفتن معلول واجب چیه؟ عقل اوله، عقل اولی که مقابلش عقل ثانی و عقل ثالث قابل تصویره. این تفسیره حتی اگر بو علی هم گفته این غلطه. لا به حد درسته اساس الوجود ها باشه، میدونم بالاخره عدد اولی که ثانی و ثالث داره بشکن عقول عشره. وقتی به واجب برسید لوی دارم میگم قضیه گردن که من خودم فعلا الان دارم شما خارج فلسفه خونید که من شفا بخونم ببینم بو علی چه گفته. دارم میگم اگر نسبت دادنه اون چیزی که معروف الان اینه که اینا میگن عقل اول، میگیم آقا نه، اگر به واجب برسیم دقت در واجب بودن واجب و بساطت واجب و اینکه معلول مصانخ با علتشه اقتضا می کند که معلول واجب و فعل واجب یک وحدت سعی و اطلاقی داره که این وحدت سعی و اطلاقی ثانی براش قابل فرض نیست. ای تمام کسرات بعدی در درون این وحدت سعیه، چون اگه بخوام کسرات بعدی و معالیل کسیره بعدی خارج این معلول باشن در اونا میشن دو در مقابل ای، دوباره خراب میشه. هیچ هر چی شما بخواید بعداً در جمیع عوالم مجرده و عوالم مادیه سماوات سبع و ارضون سبع بگید، همه اینها باید در رتبه تحلیل این فعل قرار بگیرن.
عوالم مجرده
همیشه مناسب فرض میگم، اصلا اون هم یه قاضی که دارم میگم یه حاکم بر همه و ادبیاتتون باید بازنویسی کنید اونها رو. هر چی شما داشتید میگفتید همش مال این بود که شما تا آخر سلسله رو نمیدیدید. حالا که ایستای آخر سلسله رو دیدید فهمیدید نقطه اصلی ماجرا کجا؟ نقطه اصلی ماجرا صدور این عالم از خداوند متعال بساطت او، نوع بساطتی است که ایه شائبه الکسره رو از فعل میگیره. پس فعل سید بزرگوار، اینا رو تحلیل کنید، ریاضی دارم حرف میزنم و پله پله میگم، فعل او بساطت و وحدتی داره که ثانی براش قابل فرض نیست. حالا که اینجا رسیدیم حالا میگیم میگیم این کثراتی که تو عوالم فکر، عوالم خلقت فلاسفه میگفتن، عالم عقول، عالم ماده، عالم مثال، هر کدوم از اینا، عقل اول، عقل ثانی، عقل ثالث، عرضی، توری، هر چی، ان ان یه کثرتی که شما توضیح میدی اگر بخواد در درون این منتقی نشه، یعنی بخواد بیرون ای باشه، میشه ثانیه در مقابله این فعل، خلفه در صدور این بسیط این چینی از واجب. پس همه اونها منتقیه در این هست، یعنی آنچه که شما در نظام فلسفیتون دیروز که از پایین میامدید بالا و ماهوی فکر میکردید، میگفتید یه عالم ماده، اینم عالم مثاله، اینم عالم عقله، بعد میگفتید عالم عقله، عقل اول و عقل ثانی و عقل ثالث، عقل رابع مثلا برست به عقل فعال، بعد از عقل فعال عقول عرضیه ای دارن، بعد یه عقول عرضیه رو عالم مثال اثر میذاره، عالم مثال رو عالم ماده، همه یه عقل میزدید. حالا وقتی رسیدی به قائل الواحد، سلسله علل رو که توضیح دادید، او سلسله علل همه اینها رو منتوی میکنه در یک فعل، همه اینا تحلیل این بودن و ما امرنا الا واحد. شد حرف امام رضا الله تعالی علیه. امام فهمید چی؟ خب حالا همین توضیح به همین سجده شک داره، بسیار خوب نداره
باشه، یعنی امام فقط یه علت و معلول رو خمسونه، یه قانون علیه بین واجه و ممکنه
فإن موضوع القاعده هو البسيط الحقيقي صادرا و مصدر، هم مصدر شما که واجب تبارک اسمه بسیط حقیقیه، هم صادر از واجب تبارک اسمه بسیط حقیقیه. آقا من اینجا سه تا نکته رو میخوام نتیجه بگیرم، نکات پایانی، من فعلا پایانیه، حالا ببینیم بعدا ادامه بدیم یا نه. نکته یک این حرف و این قاعده با همون عناصری که از قدما دست ما رسیده برهانی بود، هم در تفسیر قاعده که الواحد واحد و چی چی چی، هم در دلیل قاعده که سلفیت بود. نکته یک، نکته دوم، قاعده هم در ممکنات درسته، هم در واجب درسته.
به
اجازه بگیره تمام کنم. قاعده هم در ممکنات درسته، هم در واجب درسته. اختلاف بین ممکنات و واجب، اختلاف ذاتی مفاهیم صادق بر ممکنات و مفاهیم صادق بر واجبه، نه اختلافی که الجایی من قبل حاضر القاعده، اختلافی که بین ممکنات و واجب هست برمیگرده به ریشه ماجرا در مفاهیمی که منتزه از مقام واجبن و مفاهیمی که منتزه از مقام ممکنن. رفتی به حیث این قاعده بالخصوص نداره. شما اگر اشکالی هم دارید باید روز اول برگردید ببینید صفات ممکن و صفات واجب رو چجوری میخوایید حل کنید، یعنی باید روز اول تو بحث معقول ثانی یقه منه میگرفتید، میگفتید آقا اصلا اساس وجود ما کار ندارید. اگر در مورد واجب معتزله و اشاعره گیر کردن و راه برهانی این بود که بگیم علم و حیات و قدرت تحدید بردار نیستن و این متنه، خب اگر علم و حیات و قدرت عین متنن دیگه هیچ وقت نمیتونن خارج از متن باشن، پس چرا در مورد ممکنات گفتید اینا محموله به زیمن و کیفن؟ اونجا باید یقه منه بگیرید. رفتی به حیث قاعده الواحد بالخصوص نداره. به تعبیر قشنگ آقای جوادی، قدما باید حل کنن برای خودشون که میخوان در مورد ممکنات حرف بزنن، یه سری حرفا میزنن، وقتی به واجب میرسن میخوان بگن اونا سالب انتفاع موضوع بوده، چون دقیق نبوده، چون تسامحی بوده، اشکال نداره تسامحی بوده، اما تا تو تسامحی، تو رتبه همون تسامحه، با همون دیده تسامح قادر واحده درسته. وقتی هم تو رتبه واجب قرار میگیره با همون دیده به قول تو دقیق و صحیح، باز قاضی الواحد درسته. به عبارت دیگه قاضی الواحد از احکام صحیح اون واقعیت و هستی عالمه بستگی داره. تو با واقعیت و هستی عالم تو چه رتبه‌ای بخوای برخورد کنی یا تحلیل کنی. و البته حالا یه نکته، ما مافوق همه داریم، بالاخره نظام عالم خونه میتونه دقیق و ادب و تکسر بردار بشه. خب بالاخره شما باید تکلیف کل این نظام رو حل کنید، تکلیف ممکن رو حل کنید با همون تفسیر صحیح. اگر تفسیر صحیح همون چیزی که در مورد صفات واجب شما بهش رسیدید، بله علاوه آموزشی وقت تا مرحله ممکن بودید ضعیف بودید، هی قوی شدید قوی شدید قوی شدید قوی شدید رسیدید به واجب. وقتی قوت محض پیدا کردید و مفاهیم را از جهت برهانی یاد گرفتید، بعد باید بگید کل ماجرا رو یک جا حل کنید. اون فوق همه. اما اینا هیچ کدومش وقتی به حیث قاعده الواحد بالخصوص نداره. قاعده الواحد در نظام ممکنات درسته، در نظام واجب هم درسته. فقط ما تقاضایی که از آی مصبا و از همگنان آی مصبا داریم اینه، شما باید به واجب که میرسید، به ممکن که میرسید، حداقل اصلا کار به حساب الوجود هم نداریم، کار به این دقتای بعدی هم نداریم، با همون مقدار چیزی که ما از میراث فلسفه بو علی داریم احکام، با همون میراث احکام واجب غیر از احکامه
ممکن.
و کلمه کمال که در مورد واجب به کار میره غیر از کلمه کمال در مورد ممکنه. شما نگید که چون همه کمالات در واجب پس باید بله ولم اره کسی جواب این چنینی با این اثبات گفته باشه. من در کتابی ندیدم این جواب این چنینی با این اثبات رو از حیث صرف شد این مفاهیم. خب اینم تا اینجا رسید. نکته سوم که نکته پایانی عرض بنده، همه اینها با قطع نظر از اصالت وجود حتی در
مورد
امام، الان توضیح دادم دیگه، امام نگفت اصالت الوجود، اسم اصالت الوجود نبود. هم توضیحی که من به خاطر بدایه دادم، هم تفاصیلی که تا الان داشتم اشاره میکردم، نگفتم امام اصالت الوجودی نیست، یا از عبارت نگفت قید اصالت الوجود نبود. ما همش با قطع نظر از اصالت الوجود صحبت کردیم. از همینجا بخواد یه دو تا اشکال هم به عبارت استاد معظم حضرت آیت الله جوادی بگیریم. آقای جوادی حفظه الله سعی کردن دفاع کنن که قاعده الواحد بسیط صادرن و مسترن صحیحه، بسیط صادرن و مسترن صحیحه بنابر اصالت الوجود، و اینکه قاعده الواحد در همه عالم پیاده میشه صحیحه بنابر غیر اصالت الوجود. الان با دفاعی که بنده عرض کردم بسیط صادرن و مسترن صحیحه بنابر واجب، دیدن واجب، کار به اساس الوجود هم نداریم. غیر اون تفسیر سوم که در همه عالم پیاده میشه صحیحه اگر واجب را نبینیم، باز هم کاری به اساس الوجود نداریم، کاری به اساس الوجود نداریم. اون چیزی رو که آقای جوادی میخواستن از حسنات اساسات الوجود بدونن، ما از حسنات واجب شناس واجب شناختن دونستیم، اما نمیخوایم نفی کنیم که طبق اساسات الوجود کلمه البسیط صادرن و مصدرن غلطه ها. نه، ممکنه بنابر اساسات الوجود باز به همین جریان القاعده فی البسیط صادرن و مصدرن برسیم، بنابر اصالت الوجود برسیم، اما تفسیرمون از صادرن مثلا دقیق تر از اینی که گفتیم بشه.
از همه
مواجه نصیحت
کردیم تا آخر،
بله با حد وسط واجب نه با حد وسط اتفاقا. ما اینجا داریم آنچه را که حضرت آقای جوادی بسیار برش پای می فشردن در جای دیگه از فلسفه، همون رو میاریم اینجا تحویلشون میدیم. ایشون اینجا مطلب رو برده سر اساسات الوجود. ما میگیم آقا اون موقعی که شما خواستید وحدت شخصی اثبات کنید بود حد وسط رو گذاشتی، لایتناهی بودن واجب و با لایتناهی بودن نفی حد کردی یا چی؟ شما اونجا داشتی از متدی عمل میکردی که من اینجا دارم دفاع میکنم، یعنی شناخت واجب و صفات واجب یه سری اقتضاعات برای ما ایجاد میکنه. یعنی کاری به حد وسط خصوص اصالت الوجود نداره.
اگه اصالت
وجودشون ایمان میکردن نیازی نبود اصلا تا اونجا برسیم و اون ادبیات گذشته ما بحثای خودمون بود. حالا ما داریم میگیم حضرت استاد معظم، حضرت استاد معظم، اینجا هم شما همون حرفو بزنید. ولی که از تو حرفم بعد از شخصی نتیجه نداد، یادتونه ما او حرفم بیشتر از اضافه اشراقی برای ما نرسوند. تو مدعای اون حرفا ما اختلافی با آقای جوادی داشتیم که از زورش چقدره.
شما رد
کردید لایتناهی بودن
و اینا.
بله بله. اما بالاخره حالا نمیخوام مدعای اونجا رو با اینجا قاطی کنم. بالاخره از استاد معظم ما قبلا خوندیم استفاده کردن از مسئله لایتناهی بودن و چه و چه و چه نفی حد کردن از سلسله. من میگم نفی حد. حالا از نفی حدشون خواستن نفی وجود منکرات رو نتیجه بگیرن. ما خواستیم از نفی حد همون نفی حد و نتیجه بگیریم. الان اختلاف نتیجه‌ای که با هم داریم، اما بالاخره ایشون با استفاده از صفات واجب نفی حد کردن، با استفاده از صفات واجب دست کشیدن از نظام ترکب آمیز علیت بین ممکنات. ها اونجا کاری به اساس وجود نداشتن. من همون بیان رو اینجا میخوام بیارم بگم استاد معظم میشه اینجا هم اینطوری گفت لازم نیست برای نفی حد از سلسله و این که تمام این تحلیلات ماهوی سلسله مخلوقات بره تحلیل های ما از فعل واجب بشه و قبول نظریه فیض منبسط و نفس رحمانی در نظریه عرفا، که عرفا به این فیض منبسط اطلاق میکنن، به این فعل واجب میگن فیض منبسط و نفس رحمانی، فیض روح القدس در باز مدد فرماید، اینه اون یک فروغ رخ صافی که در جام افتاد، اینه این تفاسیر حرفای عرفا. بله این ادبیات را به کار بردن، این رو میشه با قطع نظر از اصالت الوجود گفت و حسنه اصالت الوجود رو خیلی بیشتر از این مطلب دید. صلی الله علی محمد و آل محمد. من یه تقاضایی هم دارم از آقایان و دوستان. بفرمایید جمالی، شما بفرمایید. رفقا رأس حرف اینجا باشد که ما